خوشی و به پاستی. کامل زخم خوردم، وقت برای گریه نیست، گریه با تبسمی گم شده در خداستی. کابل جان خستم، کابل جان خستم، شانه ما پناه تو، چشم و زبان پارسی نور دو چشم ماستی. کابل جان چه می کشی از دست حرامیان، کابل بی پناه من، قبله عشق و راستی. دختر شعر فارسی کابل من، چه می کنی؟ حرف بزن عزیز من، جان پدر کجاستی؟
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو، آدم است هم نفسی بیزار بی تو. قصیده ساختم بی تو، من نیرنگ هستی را شناختم. بی تو با خود قصه گفتم، قصه گفتم. بی تو گر پش مرده گشتم، گر شگفتم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو، آدم هست هم نفسی بزار بی تو.
بله، قطعه همنفس زندگی رو با صدای فرید وطن دوست به شما تقدیم کردیم، با این امید که سایه نامبارک جنگ و خون از کشور همزبان و همسایه افغانستان و از تمام نقاط جهان دور و دور و دور باشد. پانزده و 33 دقیقه است و ما با ققنوس از شبکه فرهنگ همراه شماییم. 17 آبان ماه روز درگذشت محمد علی جمالزاده است و پرسش امروز ما از شما گرامیان اینه که به نظرتون چه چیزی باعث شده که عنوان پدر داستان کوتاه ایران به محمد علی جمالزاده داده بشه؟ اصلا شما از محمد علی جمالزاده چی میدونید و کدام یکی از آثار او رو مطالعه کردید؟
با توجه به اینکه استاد جمالزاده اولین کسی بود که نوشتن داستان‌های کوتاه در ایران رو شروع کرد، به پدر داستان‌های کوتاه ایران معروفه و از کتاب‌هایی هم که ایشون نوشته میشه به کتاب یکی بود یکی نبود و همینطور کتاب دارالمجانین اشاره کرد. تشکر میکنم. ملیحه چراغی هستم از قم. عصرتون آرام.
آقای علی برای ما نوشتن که داستان نویسی تا پیش از ظهور نویسندهی مثل جمالزاده انسجام خاصی نداشته و نویسنده های اون دوران شاید از سبک ویژه پیروی نمی کردن. داستانهای جمالزاده با مضمونهای انتقادی، ساده و طنزآمیز و با ضرب المثلهای سرشاری که داشت شاید به نوعی تونست نابسامانی سبکهای متنوع نگارشی در اون زمان رو در داستان‌های معاصر پایان بده.
سلام، وقت بخیر. آقای محمدعلی جمالزاده اولی کسی بود که پروژه نوشتن داستان‌های کوتاه و وارد کشور ایران کرد. از کتاباش دارالمجانین، تلخ و شیرین، یکی بود یکی نبود و همچنین کتاب سر و ته یک کرباس هم از کتاب‌های این بزرگوار هست.
آقای ایمان قزلباشان نوشتن که من از کتاب‌های فارسی شکرست، صحرای محشر و دارالمجانین بسیار لذت بردم. ۹۳۵-۸۱۵ شماره شنونده یه که نوشتن در دوران تحصیل به یاد دارم که از آثار جمالزاده در کتاب هامون داشتیم و همیشه هم این سوال می اومد که کدام یکی از موارد زیر جز آثار جمالزاده نیست. بعد گزینه های مثل دارالمجانین، یکی بود یکی نبود و قصه ما به سر رسید هم حتما جز گزینه های پاسخ بود. شماره پیام کوتاه ما 3558. ۲۲۰-۵۸۸-۲۰ و ۲۲۰-۴۸۵ هم شماره تلفن های ما هستند. شما همچنان فرصت دارید تا انتهای برنامه که به همون بگید از جمالزاده چی میدونید و کدام یکی از آثار او رو مطالعه کردید. رویدادهای ادبی. جورج جورداق درگذشت. نویسنده و اندیشمند مسیحی معاصر که او را عاشق امام علی علیه السلام لقب دادند در 83 سالگی درگذشت. جورداق اندیشمند و مورخ مسیحی و شخصیتی سرشناس بود که 4 دهه از عمر خود را برای مطالعه و تحقیق درباره امام الموحدین علی علیه السلام صرف کرد. حاصل تحقیقات او چندین جلد کتاب ارزشمند در مورد شخصیت امام علی علیه السلام است. جورداق صاحب کتاب‌هایی از جمله دائرة المعارف علی ندای عدالت انسانی، علی و حقوق بشر، علی و انقلاب فرانسه، علی و سقراط، علی و ناسیونالیسم عربی و عناوین دیگری در همین زمینه است. جورج سمعان جورداق، نویسنده، اندیشمند و ادیب مسیحی لبنان در 1931 میلادی در جنوب لبنان دیده به جهان گشود و پس از 83 سال دار فانی را ودا گفت. مجموعه شعر صابر محمدی منتشر شد. مجموعه شعر تراکم سروده صابر محمدی از سوی انتشارات افراز با قیمت 25 هزار تومان منتشر شد. شعرهای کتاب تراکم مربوط به سروده های سالهای 83 تا 88 این شاعر هستند و بنابراین از تازه ترین آنها 11 سال گذشته است. با اینکه کتاب تراکم با تأخیری یک دهه‌ای منتشر می شود و همه ی شعرهای آن در سالهای میانی دهه 80 سروده شدند، اما از کلیشه های شعری دهه 80 در آنها خبری نیست. کتاب در 3 فصل تز، آنتی تز و پیوست تنظیم شده و 70 صفحه دارد. صابر محمدی متولد 1365 است و از سال 82 نوشتن شعر و روزنامه نگاری را آغاز کرده. اولین شماره نگاه آفتاب روی پیشخوان آمد. اولین شماره از فصلنامه عرفانی نگاه آفتاب منتشر شد و روی پیشخوان مطبوعات آمد. این فصلنامه را مؤسسه سروش مولانا منتشر می کند. این نشریه با موضوع میراث مولانا و آموزه‌های عارفان به جمع مطبوعات کشور پیوسته و تلاش می کند با رویکردی عقلانی، معنوی و انتقادی ذخیره و ظرفیت سنت عرفانی را بازخوانی کند. مرتبط با همین خبر پایانی و همین رویداد ادبی تماس تلفنی برقرار کردیم با یکی از اعضای شورای سردبیری نشریه نگاه آفتاب، آقای پژمان موسوی. سلام عرض می‌کنم، اوقات شما به نیکی.
آقای عزیز و همه شنوندگان عزیزتون،
خیلی متشکرم. آقای موسوی، اولا که به شما تبریک میگیم در این اوضاع نابسامان که جدای از قیمت کاغذ کرونا هم در واقع مزید بر علت شده تا ما چنین خبرهایی رو کمتر بشنویم، شما همت کردید و در واقع موفق شدید به چاپ یک نشریه. یکم درباره این برامون میگید، این که تو این اوضاع اقتصادی چطور شد که موفق شدید این کارو بکنید؟
فرمودین خب اوضاع خیلی سختیه، کرونا اوضاع رو یکم سخت‌تر و پیچیده‌تر هم کرده و طبیعتاً مردم یک مقداری بیشتر از نشریات کاغذی و مکتوب دور شدن. چند سالی است که با نوسانات قیمت کاغذ، چاپ و کلی اقلامی که در واقع منجر به چاپ یک مجله یا روزنامه میشه از یک طرف، و از طرف دیگه اصولاً با گسترش شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی اقبال مردم و مخاطب نشریات مکتوب و کاغذی کم شده و بیشتر مراجعه اونها به فضای مجازیه. این هم خبر خوبیه هم خبر بدیه. خبر خوب اینه که به هر حال دسترسی مردم به اطلاعات زیاده، و خبر بدی که توش مستطره اینه که خب طبیعتاً مردم از تحلیل، از تفسیر، از گزارش، از هر آن چیزی که میتونه عمق و غنای بیشتری داشته باشه دور شدن و بیشتر به خبر و به رویدادهایی که خیلی لحظه فقط میتونه تمرکز رو از اونا بگیره خو گرفتن.
بله.
به حال ما فکر کردیم که ما متعهدیم به سنت انتشار مجلات مکتوب، و حداقل مایی که تو این قضیه هم ادعا داریم هم دوست داریم که در واقع سنت نشریات مکتوب حفظ بشه، ما دیگه حداقل نباید عقب بشینیم، به هر قیمتی که هست با هر سختی که هست باید تو این مسیر دام برداریم و بتونیم که این راه رو ادامه بدیم، راهی که از پیشینیان رسیده و ما ادامه دهنده اون هستیم. یه نکته هم خدمت شنوندگان عرض کنم، این که تو کشورهای خیلی پیشرفته مثل ژاپن، مثل امریکا، مثل غرب و کشورهایی که به هر حال فضای مجازی یا زیرساخت‌های اینترنتی و پهن و ارتباطیشون خیلی از اون بیشتره. تو اون کشورها همچنان نشریات مکتوب خیلی جدی دارن منتشر میشن، خیلی جدی مخاطب دارن. و اون چیزی که اخیراً تو ایران باب شده به عنوان در واقع خداحافظی با نشریات کاغذی چیزی نیست جز در واقع یک آرزو آرمان برای یک عده‌ای که دوست ندارن نشریات مکتوب تو ایران پا بگیرن. چون اگه اینطور بود اون کشورها خیلی زودتر از ما باید در واقع با این نشریات خداحافظی می‌کردن. ما فکر کردیم که در کنار یک فضای مجازی خوب و غنی و پربار میتونیم و میشه که همچنان نشریات مکتوب رو حفظ کرد و به این وسیله تلاش کرد که محتوای تخصصی، محتوای فیچر و محتوای قابل تحمل و تفکر رو به مخاطبان عرضه داشت.
خیلی
هم عالی. همه اینا باعث شد که ما هم تو این قدم گام برداریم.
خیلی عالی. بهتون تبریک میگم. گویا که به چند زبان قرار هست که منتشر بشه، درسته؟
بله همینطوره. نشریه ما غیر از زبان فارسی، زبان انگلیسی، زبان ترکی و زبان عربی رو هم شامل میشه.
بسیار عالی. و هر سه ماه یک بار در واقع روی پیشخوان میاد.
بله فعلا فصلنامه است.
فعلا فصلنامه است. درباره بخش‌های گوناگونش هم برامون میگین، چون نگاه آفتاب با مضامین عرفانی در واقع مقابل مخاطبش قرار گرفته. لطفاً یکم بیشتر برامون توضیح بدید که چه بخش.
من نگاه آفتاب در واقع اولین مجله‌ایه که به صورت تخصصی در مورد ادبیات عرفانی میخواد کار کنه. یعنی حوزه اصلیش ادبیات عرفانیه، ولی خب تمرکزش روی مولانا قرار گرفته. یعنی ما کلیت کارمون در مورد عرفان و ادبیات عرفانیه و به طور مشخص روی مولانا کار میکنیم،
نه فقط در این شماره، به طور کلی میفرمایید.
بله بله در همه شماره ها ما سعی کردیم که در واقع میراث سنت عرفان و میراث مولانا رو امروزی کنیم و نه فقط به شکل مدح و ثنا، حتی به شکل انتقادی و در واقع با یک دید انتقادی هم به اون میراث نگاه کنیم. برای همین ما سعی کردیم روزآمد کنیم بحثایی که تو سنت عرفانی وجود داشته و اساساً هم با سه رویکرد روزنامه‌سازی، عمومی‌سازی و شخصی‌سازی سعی کردیم که این مجله رو منتشر کنیم و سعی کنیم که با زبانی که مخاطب امروز می‌پسنده بحثایی که سالها بلکه قرن‌ها تو ایران جاری هست و برای مخاطب امروزی به نوعی دیگه بازتاب بدیم. توی این مجله ما بخش‌های مختلفی داریم، 11 تا بخش داریم که مهم‌ترین بخش‌ها و سرفصل‌هاش یک بخش سنجه است که کاملا بخش انتقادی ما، یعنی از سرفصل‌های فکری که هر کدوم از یک سنت فکری و از یک نظرگاهی سعی می‌کنن با دید انتقادی به سنت عرفانی نگاه کنن. تو این بخش در واقع جاییه که ما بر اونا در نظر گرفتیم. یک بخش دیدار داریم که هر فصل به سراغ یکی از مولانا پژوهان، یک کسانی که تو حوزه ادبیات عرفانی کار می‌کنن می‌ریم و در واقع کارنامه فعالیت حرفه‌ای اونا رو خیلی ریز و خیلی دقیق مورد بررسی قرار بدیم. یه بخش اصلی اون بخش حکمته که تلاش میکنیم موضوع مهمی که در زیر پوست جامعه رواج داره و خیلی دغدغه اون روزهای مردمه. ما فکر کردیم که مثلا برای شماره یک این روزها که مردم خب با کرونا دست و پنجه نرم میکنن و خب به حال شرط سختی رو دارن، با موضوع رنج خدمتشون هستیم و تو موضوع رنج تلاش کردیم که از منظرهای مختلف و از جمله از منظر دیدگاه مولانا به موضوع رنج بپردازیم. بخش قفسه داریم که سعی می‌کنیم تمام کتاب‌ها و آثار مکتوبی که تو فصل منتشر شده رو منتشر کنیم. نقد حال داریم که اصولاً تلاش می‌کنه که یک روایت شخصی باشه در مواجهه شخصی آدم‌ها با مولانا و سنت عرفانی و بخش متنوع دیگه که مجله داره.
بسیار همالی ازتون خیلی متشکرم آقای موسوی.
این
همه تلاش و بضاعت ما بود برای نشریه‌ای که تلاش می‌کنه در این دوران روشنای آفتاب رو مهمان قلب آدمیان شتاب زده و ماشینی بکنه. امیدوارم که راه موفقیت رو پرشتاب کنی. خواهش میکنم نگاه انتقادی و روزآمد کردن مفاهیم عرفانی فکر میکنم در واقع عبارات جذابی هستن که در کلام شما و البته در نشریتون به چشم میخوره و به گوش میرسه. امیدوارم که بسیار موفق باشی.
قربان شما. خیلی
با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشین. ممنونتونم.
بله با آقای پژمان موسوی عضو شورای سردبیری نشریه نگاه آفتاب صحبت کردیم و حالا با مجله ققنوس همچنان با شما هستیم. برگ‌های دیگری از این مجله باقی است که قرار هست در دقایق پیش رو در مقابل دیدگان و گوش‌های شما ورق بخوره. ققنوس یک مجله ادبیه و مگه میشه که مجله‌ای به موضوع ادبیات بپردازه و در اون شعرخوانی نباشه؟ شعرخوانی که لطفش مضاعف میشه وقتی با صدای خود شاعر باشه. در این برنامه در بخش یک شعر یک شاعر با محمود مشرف تهرانی همراه میشویم تا شعری از ایشان بشنویم.
کودک در گذار بیم می لرزد به یک نسیم، می سوزد به شبنمی. کودک بیناک را، سایه نشین خاک را، مادر مهرطالعی گوهر سرخ خاک را دست برآور از مغاک، بنشان بر سریر تاک، دست افشان و لعرزن جامعه ارکنان بخوش، کنگ در رمین بزن گوهر سرخ خاک را دست برآور از مغار، بنشان بر سریر تاک، دست افشان و نعرزن جامعه ارکنان بخوش، کنگ در رمین بزن واده بیگمان بیار. زخم تو سرد می شود، مرگ تو عشق، عشق تو کین، وقت سوخ را بری می رقصد به شبنمی، می نازد به آزم.
بله، صدای زنده یاد محمود مشرف آزاد تهرانی با نام هنری میم آزاد رو شنیدیم. برنامه امروز ققنوس درباره جمالزاده و آثار او با هم صحبت کردیم. از شما هم خواستیم که با اون در ارتباط باشید، بگید که از او چی میدونید، چقدر جمالزاده رو میشناسید و از بین آثارش کدام رو مطالعه کردید. بیشتر پیام هایی که به دست ما رسید داستان های جمالزاده بود، حال اینکه او در حوزه ترجمه هم آثار کمی نداره و آثار ارزشمندی هستن که البته چند تن از دوستان معدود اشاره کردن که در ادامه پیامکشون رو خواهم خوند. ۹۱۲-۳۵-۸۷ شماره شنونده یه که گفتن که نمایشنامه خسیس از مولیر رو با ترجمه جمالزاده خوندن. و خانوم رضاییان هم به ترجمه دشمن ملت اثر ایبسن اشاره کردند که از آثار آقای جمالزاده بوده و ایشون پسندیدند. و حالا آخرین بخش برنامه امروز ققنوس.
ویراستار
به نظر شما عبارت کمدی خنده‌دار عبارت درستی است؟ کمدی یک واژه فرانسوی به معنای نمایش، نوشته و کلن موضوع خنده‌دار و شادی بخش است. در نتیجه ترکیب کمدی خنده‌دار ترکیبی غلط و حشو است. بله، به این ترتیب ققنوس 17 آبان ماه هم به پایان رسید. با ذکر این نکته که امروز 17 آبان ماه زادروز حسین کریمان، ادیب، نویسنده و استاد دانشگاه هم هست که در سال 1292 در رودبار قصران متولد شدند و پس از 80 سال در قم درگذشتند و به دیار باقی شتافتند. به این ترتیب فرصت ما در برنامه امروز ققنوس به پایان رسید، اگرچه که دلخوشیم به همراهی شما اهالی ذوق و شعر و اندیشه و ادب که فردا هم در ساعت 3 بعد از ظهر در همین ایستگاه فرهنگ در انتظار ما باشید. لحظه های شما پر از شور و شعر و خداحافظ.
مایه تخصصی لباسشوی تاپ.
بابک بابک امروز اومد پیش ما، بابک زنده است یاد اون روزا، دوباره ما میشی ماه ما. بابک دوست قدیمی مونه، محافظ واسه پوستمونه، کرم های خوب با ترکیب خاص، بابک از قدیم تا امروز اینجاست، پوستت حالا شادا به با بابک. بابک بابک بابک
ما از همان ابتدای کار کیفیت رو مد نظر قرار میدیم و کارمون رو با انتخاب گوجه‌های رسیده و مرغوب شروع میکنیم. روبی که به دست شما میرسد به دلیل حرارت دهی دقیق و یکسان تمامی خواص گوجه فرنگی در آن حفظ میشود که از مهمترین آنها لیکوپن و ویتامین C است. لیکوپن آنتی اکسیدان قوی و پایدار است که یکی از عوامل تاثیرگذار در سلامتی افراد میباشد. ما در چین تلاش میکنیم تا لیکوپن مورد نیاز بدن را از طریق فراورده‌های گوجه فرنگی برای شما تأمین کنیم. روب شیشه‌ای چین سرشار از لیکوپن طبیعی.
عصرتون بخیر، شما شنونده رادیو فرهنگید. میرسیم به ساعت 16 و با کاروان شهید رو تقدیمتون میکنیم.
با کاروان شهید.